أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وقضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه. یه نیمخند از جلسه قبل من بعدا متوجه شدم جا گذاشتم. خوش همون موقع میگفتی تکمیل میکنیم چون نسخه ما نسخه الکترونیکی، این افتوی صفحه بعد ندیدم. خب چیزی هم البته نداره، خیلی روشن و واضحه. ببینید، ما در این بحثی که در مبحث پیشین آغاز کردیم و الان میخوام تکمیلش بکنیم، تمسک کردیم به اطلاق احوالی شرط. گفتیم که این شرط اگر منحصر نباشه، در وقتی که اون ادلش مقارن شد با این شرط یا سابق بر این شرط شد، دیگه این شرط یگان مؤثر در جزا به حساب نمیاد. و حال اینکه مقتضای اطلاق این شرط و اینکه مقید نشده این است که یگان مؤثر باشد، در همه موارد. خب فقط ببینید، اینجا تعبیر اطلاق آمده، میگه مقتضای اطلاق شرط. مقتضای اطلاق چی؟ شرط. شرط میشه چی؟ مجیء. رفقا، اطلاق در مقابل دو چیز، دو گونه تقیید میتونه باشه. تقیید واوی و تقیید اوی. تقیید واوی به این شکلی که مثلا بگه انجا از زیدون و کان آلمن. تقیید اوی یا اوی یعنی این که اینجور بگه انجا از زیدون او کان آلمن، با او قید بزنه. در این جمله شرطیه ای که دست ماست، از این جهت که تقیید به واو صورت نگرفته، خوب دقت بکنید، از این جهت که تقیید به واو صورت نگرفته، می فهمیم که این شرط یگانه مؤثره. یعنی در تأثیر این شرط هیچ چیز دیگری دخیل نیست. چون اگه چیز دیگری دخیل بود، مثل عالم بودن زید، بعد با واف اون رو هم قید میکرد، گفت این جا از زیدون و کان عالم. از این جهت یه همچین قیدی در کلام متکلم دیده نمیشه، از کلام او اطلاق واوی در مقابل تقیید واوی استفاده میشه. یعنی معلوم میشه این شرط یگانه مؤثر در جزاء و هیچ چیز دیگری در تأثیر با این شرط مشارکت نداره. این نیمخط رو بخونیم، همین نیمخطی که فعلا جلسه قبل مونده. واو واو حالیه است و قضیتو، یعنی مقتضا اطلاقهی، اطلاق چی رفقا؟ شرط. ان این شرط یؤثر، تأثیر میکند، کذالکه کذالکه به چی میخوره؟ وحدهوی خط بالا تأثیر میکند. وحدهو یگانه به تنهایی، یؤثر به تنهایی. در چی یؤثر رفقا؟ در جزا. مجیء اکرام مؤثر است به تنهایی در بفرمایید جزا. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی چی؟ چه اون عدل بخواد قبل از این شرط محقق بشه، یا اون عدل بخواد مقارنه با این شرط محقق بشه، یا چه بخواد مؤخر باشد. انهو لولم یکن به منحسرن بالو داشتیم، یلزم تقییده و زیاد انهو لقارنه و او سبقه الاخره. این مطلقا بخواد به اون قارنه و او سبقه، یعنی حتی در حالت مقارنه و سبقت. خب رفقا ببینید، مرحوم آخون یه چند خط پایین‌تر باز دو مرتبه اشاره می‌کنند به اطلاق شرط. و اما توهم انه قضیت و اطلاق شرطه، دیدی؟ این توهم و اطلاق شرطی که مرحوم آخون چند خط بعد اشاره می‌کنند، این دقیقاً از حیث ظاهر شبیه به همین اطلاق و شرطی است که اینجاست. رب ما یتمسک للدلالت علی المفهوم به اطلاق شرط. این با اون فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ میشه اینجور فرق گذاشت، بگیم اطلاق شرط در اینجا که الان خوندیم اطلاق در مقابل تقیید به واو است فقط. اطلاق شرطی که در مبحث بعد خواهیم خوند توهم، اطلاق در مقابل تقیید به اوز، اطلاق در مقابل تقیید به اوز، میشه اینجور استظهار کرد. بعضی از حواشی رو فقا به این شکل استظهار کردن. لذا دوستان من اطلاقی که اینجا هست و اختصاص بدن به اطلاق در مقابل تقیید به چی؟ به واو، تا یه چیزی تای کیسه بماند برای مبحث بعدی که بزنیم به اطلاق در مقابل تقیید به او. اینجور عدالت هم رعایت میشه. خب قصه هم نخورید رفقا. اگه اطلاق در مقابل تقیید به واو باشه همه چی تمامه، همه چی تمام. ببینید اطلاق در مقابل تقیید به واو چی میگه؟ اطلاق شرط در مقابل تقیید شرط به واو چی میگه؟ میگه این شرط همیشه همه جا مؤثر بالاستقلال، مؤثر بالوحده است. چون اگه واو بیان این و آن دیگه این شرطی که اینجا نشسته مؤثر بالوحده نیست، میشه انجا زیدون و جاء ابنه، اینجور بشه. اگه این ریختی بشه رفقا به این شکل تعریفش بکنید، واقعیت این است که این دیگه یگانه مؤثر نیست، میشه شریک و تأثیر، با اون جزء دیگه هر دو با هم میشند. شما بگید مؤثر، هر دو با هم میشن مؤثر. بنابراین وقتی که واو نیامده بخوایم اطلاق بگیریم، معنا این میشه که این شرط همیشه همه جا به تنهایی مؤثره. این دیگه معنای اطلاق در مقابل تقیید به واو چی میشه؟ تو نیم خط به فاصله سلیس این شرط همیشه و همه جا شما بگید به تنهایی مؤثر است. خب از این چجور میشه یه پل زد برای انحصار به تنهایی مؤثر بودن؟ چه ربطی به افاده انحصار داره؟ ببینید به تنهایی مؤثر بودن عبارتون اخای علت تام است. یعنی این شرط همیشه و همه جا چریختیه علت تام است. هیچ وقت و هیچ جا از علیت تامه نمیفته. خب این علیت تامه، علت تامه بودن شرط در همه حالات چگونه دلالت میکنه بر انحصار و اینکه این شرط علت منحصره جزائه؟ میدونید تامه بودن غیر از منحصره بودن حالا که روشنه بر شما که الان آتش علت تامه گرما هست اما علت منحصره گرما نیست. می شود گرما از جای دیگری هم پدید بیاد، البته فکر ما که بلد نیستیم، البته ظاهرا این همه عوامل و علل هست بدون اینکه آتش دیده بشود تولید گرما میکنه، مثل استکاک به قولشون، اگه نگیم اونا سنخ آتشه نمیدونم. حالا و هر حال پس علت تام بودن غیر از علت منحصره بودنه. حالا میتونید بر ما دقیقا توضیح بدید چطور از این علیت تامه شما به علیت منحصره میخواید برسید؟ اینو آرام میگم یادداشت بکنید. ببینید علیت تامه با علیت انحصاری ملازمه ندارد. علیت تامه با علیت انحصاری ملازمه ندارد. اما اگر اثبات بشه یک شیء در همه حالات علیت تامه داره، علیت تامه داره یعنی علت تامه است، از اینجا این میشه ملازمه با انحصار. این ملازمت خواهد داشت با انحصار. در محل بحث فقط این اتفاق افتاده. به اطلاق احوالی ما اثبات میکنیم که به اطلاق احوالی شرط اثبات میکنیم شرط در هر حالتی چریختی است. شما بگید علت تام است. شرط در هر حالتی علت تام است. این مال اطلاق شرط. خب از این که شرط در هر حالتی علت تام است استفاده میکنیم که علت منحصره هم هست. چطور از این بون پل زدی؟ میگیم ها اگه علت دیگه بقیه قصه خودت یادت بیاد. اگه علت منحصره نباشه یعنی چی داشته باشه؟ عدل داشته باشه، بدل داشته باشه. این بدل اگر سابق بشه بر این شرط دیگه این شرط اصلا علیت ندارد. علیت از آن چی میشه؟ اون شرط سابق. و اگر اون عدل مقارن با این شرط بشه، سابق نه چی؟ مقارن. اگر مقارن با این شرط باشه دیگه این شرط علت تامه نیست، میشه جزء العله. این دوتا با هم شریکی میشن. پس اگر معتقدیم شرط همیشه علت تام است، معناش این است که هیچ عدلی ندارد. چون اگر داشت این عدل سابقه بر این شرط می شد دیگه این شرط علیت نداشت، و اگر مقارن این شرط می شد دیگه علیت تام نداشت. واضح شد؟ مطلب دقیقی گفتم ها. نفس علیت تامه ملازمتی با انحصار ندارد. اما اگه اثبات بشه این علیت تامه همه جاییست، در همه حالات، در همه موارد هست، اینجاست که می شود یه پلی زد از این علیت تامه همه جایی که همون اطلاق احوالی مورد بحث ماست به انحصار، با توضیحی که خود مرحوم آخوند داد و ما هم در فرمایش ایشون تبیین کردیم. خیلی خوب، یه نفسی دوستان از اعماق وجود بکشد بحث‌های مفاهیم بحث‌های سختی است، یه قسمت‌هایش باید دوستان دقیق باشن، خیلی شاید نتونیم پیش بریم در بعضی از قسمت‌ها، اما خب این نباید شما رو ناامید بکنه. باید بدونید گاهی اوقات باید روی یک خط یک جلسه ماند، گاهی اوقات هم می‌شود در یک جلسه چند سفر رو پشت سر گذاشت. یه فرمایش آیت الله شبیری داشتن اخیراً در باب نحوه تحصیل در حوزه و اینکه در حوزه نباید به استاد تحمیل کرد در یک ماه اینقدر بخوان، و اساساً اینکه طلبه رو وادار بکنید درس‌های متعدد بخونه نجویده اینها رو ببلعه کار درست و مناسبی نیست. فرمایششون فرمایش بعقیده حقیر تمامی است. اون روش حوزه و سبک و سیاق حوزه که از خدا میخوایم از بین نرود انشاءالله، سالیان سال بماند و جاری و ساری در حوزه ها باشه، بر فهم مطالبه، بر تأمل و تعمق در مطالبه. این روشی بوده که از قدیم بین علما بوده. ما نمیخوایم در یک تاریخ مشخصی در یک تایم مشخصی مدرک بگیریم. لذا دوستان من، اگر طالب علم حقیقی حوزند، به دنبال مدرک نیستند، نمیخوان جای استخدام بشن، که اگه هدف اینه، این هدف هدف اصیلی در حوزه نیست، یه هدف دانشگاهیست نه حوزوی. اگر بنا دارید یک عالم حوزوی بشید، به هیچ عنوان نباید در روند تحصیل عجله کنید. حتما مثلا باید امسال این پایه با همه موادی که براش تعریف شده تمام بشه، نه نیاز نیست. ممکنه شما دروس سطح رو به جای 4 سال در 6 سال بخونید، هیچ مسئله ای نیست. اصلا عجله نکنید، در دروس خارج خبری نیست. کسی که با دست خالی از سطح پای درس‌های خارج می نشینه، بهتون قول میدم اون 2 سالی که مثلا صرف جویی کرده است رو در درس‌های خارج در قالب 10 سال پس میده. یعنی کسی که با یک سطح ضعیف پای درس خارج حاضر میشه، بهره از این درس خارج نخواهد برد. 20 سال درسی که این حاضر میشود شاید معادل 10 سال درسی باشد که کسی با معلومات تام و تمام از سطح به دروس خارج حاضر شده باشه. یه وقت اشتباه نکنید، مسیری که باید درست طی بشه به خیال اینکه زیرکیست مثلا این مسیر تند و سریع و بدون طی مقدمات پشت سر گذارده بشه، نه فقط راهتون رو کوتاه نکنید که راهتون رو خیلی هم طولانی کنید. ازام به رفقایی که سطح میخونن توصیه میکنم حلقات های سطح رو هم بخونن قبل از اینکه وارد درس خارج بشن. کار متوقف میشه بشه. ظرف 4 سال پایه فرض کن 70 تی نمیشه نش. هیچوش کنه. هیچ باکتون نباشه. قرار نیست شما به یک نقطه خاصی در یک زمان خاصی برسید. روند و روش حوزه تحصیل آرام و توأم با زندگی است. می بارها گفتم باید در زندگی یه بخشی بشه علم آموزی، همونطور که یه بخش از زندگی غذا خوردن، گعده کردن، تعامل با مردمان، در کنار خانواده بودنه، یه بخش از زندگی طلبگی تحصیل علم، علم آموزیه، بخشی از زندگی است تا آخر عمر. اونی که ما دیدیم در خانواده‌های اصیل روحانیت، اونی که از سلف صالح روحانیت آموختیم، اونهایی که در دامانشون بزرگ شدیم، اینها اینجور یاد ما دادن. روشی بود از قدیم در بین علما که با آرامش، با طمأنینه، با صبر، با گام‌های محکم و استوار مسیر تحصیل رو طی می‌کردن. به هیچ نقطه‌ای نمی‌خواستن با عجله برسن. لذا دوستان من سعی بکنن اگر واقعا می‌خوان بشن مصداقی از علمای اصیل حوزه، تأجیل در روند تحصیل رو کنار بذارن، با آرامش در حدی که توان دارند تحصیل کنن. اگه توانتون در حدی هست که کل مواد موجود در یک پایه رو طی یک سال پشت سر بذارید به اتقان و استحکام و به ها، اما اگر این توان در شما نیست به هر علتی، دلیلی نیست که حتما یک پایه در یک سال طی بشه، در یک سال و نیم طی بشه. مثلا شما در 3 سال 2 پایه بخونید، در 6 سال 4 پایه بخونید، هیچ مشکلی برای شما در آینده وجود نخواهد آمد و مطمئن باشید سودی که میبرید بیش از آسیبی است که ممکنه واسطه این تأخیر متوجه شما بشه. اصلا به خیلی از طلبا ممکنه بنده اگر بیان پیشم مشاوره کنن بگم برگرد کل درسها رو تعطیل کن، از ادبیات شروع کن به خوندن نیاجور. ممکنه من یه همچین توصیه‌ای هم بکنم، اصلا کل درسها رو تعطیل کن اگه خوب نخونده باش، ولش کن. رسائل مقاصد مگر گرفتاری شهریه و اینجور چیزها باشه، و الا اگر میتونی همه رها کن، برگرد دو مرتبه از اول. آقا 4 سال وقت گذاشتم، 5 سال باشه، اول وقتی برمیگین از اول دو مرتبه به همون سرعت که نمیای، که تندتر میای، چون خوندی بالاخره بیوشت خورده. ثانیا در کل عمر علمی شما که در نگاه حوزوی تا آخر عمر 50 سال 60 سال، این 4-5 سال گمه. اگه این 4-5 سال رو برگشتی دو مرتبه پایه ها رو محکم کردی، با این مسیر اون 40-45 سال رو با استحکام خواهی رفت. اما اگر از ترس تضییع وقت این 4 سال رو بر نگشتی اصلاح بکنی، پایه تو ادبیات در مبانی اولیه اصولی ضعیف بود، مطمئن باش اون 45 سال رو هم همینجور تلف میکنی، مطمئن باش اون 45 سال رو هم همینجور به باد خواهی داد. یعنی خیلی وقتا ماها واسطه 4 سال 5 سال 45 سال رو به باد میدیم. اینا خیلی مهمه، پایه رو محکم بکنید، گام ها رو استوار بردارید. خیلی دلم میسوزه که متاسفانه اون فرهنگ و سیره حاکم بر حوزه‌های علمیه از دست داره میره. این حقیقی که اینجا میبینید از حیث مدرک دروس جدید سیکل هستم، سوم راهنمایی. حتی دبیرستان هم بنده نخوندم. از حیث مدرک حوزوی هم بنده فقط و فقط پایه 10 امتحان دادم، بس. هیچ چیز دیگری امتحان ندادم، که اون هم پای 10 هم فقط خاطر این که روند قانونی طی بشه، ولی اون هم انگیزه نداشته. و غالبا هم بنده به جهت نظام ضعیفی که در امتحانات حوزه های علمیه بوده، معمولا اول امتحان دادم بعد خوندم. یعنی به جرأت میگم تمام دروس سطوح عالی رو در وهله اول بدون این که درس خونده باشم امتحان دادم و قبول شدم، بعد نشستم کلمه به کلمه واو به واو تا اونجایی که توفیق داشتم و وقتم اقتضا میکرد خوندم به تفصیل، چون دغدغه نمره اصلا نداشتم که حالا بشم 20 یا بشم 14. اصلا برام مهم نبود که حالا نمره مدرک اینها چی میخواد بشه، کجا میخواد بگیر، چون سبک امتحانات حوزه هم سبک معیوبی است. یعنی کسی پایش رو قوی کرده باشه خیلی راحت، حداقل زمان ما که اینجور بود، از پس امتحانات کتبی و شفاهی برمی آمد. ما یه نگاه اجمالی به خود کتاب میکردیم، این سر و زیل و تا و وسط رو که نگاه میکردیم از پس امتحان برمی آمد، چون این متن دادن گفتن توش جواب سوالای ما رو در میاد. من خیلی راحت این کار انجام میدم، چون پایه قوی باشه خیلی راحت میتونه استخراج مطلب بکنه. تو همین مقطع زمانی که همه چی میگن مدرک گرایی است، بنده ای که فاقد هر گونه مدرکه، به قدری مراجعات دارم اینو میگم شماها قوت قلب پیدا کنید که اگر خدا شاهده بخوام دنبال پول بیفتم، دنبال مال دنیا بیفتم، مدرک و فلان و آقا شغلمون چه، اینا حرفه. طلبه که درست درس خواند نه ضعف شخصیت اجتماعی پیدا میکنه نه ضعف مالی، بهتون قول میدم طلبی که درست درس خوند فاضل بار آمد، ممکنه در سالهای آغازین، شاید مثلا 10 سال 15 سال اول تحصیل، چون حوزه دیر نتیجه میده، حوزه دیر نتیجه است، اینو بتون بگم، مثل دانشگاه 4 ساله تمام شو بشه مهندس، اون مال دانشگاه است، حوزه دیر نتیجه است، اما نتیجه شو بالاخره میده. این روند تحصیل شما عرض بکنم خدمتون که با اتقان و استحکام اگر طی بکنید، هرچند ممکنه که نتیجه دیر حاصل بشه، اما قطعا حاصل بشه. شاید اینکه مسیر رو خوب طی کنید، راه‌ها رو در خودتون نهادینه کنید، روش‌ها رو در خودتون تثبیت کنید، قدرت بیان رو تقویت بکنید، قدرت نگارش رو تقویت بکنید. نکات خیلی مهمه ها، این صرف مطالعه بدون تقویت روش‌های ابراز علم، انتشار علم، روش‌های تبلیغ خیلی بهش انتقاد هست. اونها رو باید تقویت بکنید. در کنار اینها خلاصه هم دانش طلبگی، طلبگی اصیل، و هم مهارت طلبگی در شما نهادینه بشه. خود طلبگی مهارتی هم در خود دارد که باید یواش یواش به اکتساب از بزرگترها یاد بگیرید، بشه دیگه آخوند حرفه‌ای، آخوند ماهر در تعاملات اجتماعی، در تعلیمتون، در تزکیهتون، در تربیتی که سبب جامعه خواهید داشت. روش انبیایی به سیره و سبک انبیا زندگی کردن، در جامعه بودن، یه هنر، یه مهارتیه که باید در خودتون این مهارت رو حتما تثبیت کنید. بذار خیلی دارم می‌سوزه که این سیره، این فرهنگ، این سلوک حوزوی رو فقط از بین بره، بشید کارمند، کارمند طلبه. باید یه شهر شدم، شهر مرزی بود، یک دونه فقط حسینیه بود، گفتن یه آقای هست به قامه نماز میکنه، فرد متدینی نیست اما روحانی نیست، روحانی ندارن اینها. اتفاقا مناسبتی بود اون ایام و مراسمی در همون حسینیه گرفته بودند، من رفتم شرکت کردم در اون مراسم، به جهت اینکه خب حالا اینا روحانی ندارند، بالاخره حضور ما باعث شه که بعدم چقدر روحانی اینجاست، یه شامی هم راحت بدن دو، حالا چقدر روحانی تشویق بودن. خب قدم دو. بعد ازشون پرسیدم شما مثلا مقیم اینجا هستید؟ گفت بله. گفتم چیکار میکنید؟ یکی گفت من مسئول مثلا سیاسی عقیدتی فلانم، یکی گفت من هم در دانشگاه درس میدم، یکی گفت من در فلان دم، همشون همین کارمند طلبند. صبح ساعت 7 صبح میره اداره، ساعت 2 میاد خونه. این شهری آخوند نداره، طلبه داره ها، آخوندی که آخوندی کنه نداره، دغدغه دین مردم داشته باشه. خیلی متأثر شدم که باید یه نماز جماعتی که اینجا واسه بچه شیعه های منطقه برپاست، توسط یه آدمی خونده بشه که مکلاست، او بیاد مثلا اینجا بنشینه، اقامه نماز کنه، حالا 4 سوالم بپرسن غلط و درست جواب بده. باقی آقای کارمن بودن، شهر دیگه مثلا اینجا بود، حق انتقال میگرفتند و صبح میرفتند و اینا طلبه نیستند، واقعیتش هم دیدن روحانی نیستند، طیف دانشگاهی هم که آمدن حالا به جایی که اون محیط واسه تحصیل ادامه بدن این محیط انتخاب کرد. طلبه یعنی این که دغدغه نمره، دغدغه مدرک نداشته باش. یه تجربه من دیدم، طلبه های فاضل حتی موقعیت خانوادگیشون، روابط خانوادگیشون هم بهبود پیدا میکنه. خیلی از این گرفتاری ها مال بیسوادیه، مال بیکاریه، مال اون حقارت شخصیتیست که یک طلبه در خود احساس میکنه. در هر حال هرچند که ما از کلاس امروز موندیم، اما امیدوارم که دوستان بنده بشن از همون طلاب اصیلی که وجودشون به قدری ارزشمنده که این ساختمان که هیچ، 10 تا از این ساختمان ها بلکه خرج بشه، 2 تا 3 تا از اون طلبه ها در میاد، از اون علمایی که مثل مرحوم آیت الله مطهری، مثل مرحوم آیت الله صدر، چهره های از این قبول واقعا میاد. ما چند تا از این ساختمان ها رو بسازیم، این همه هزینه بشه، بین این طلبه ها 3-4 تا عالم به درد بخور، دغدغه مند، دردمند، نه از این کارمند طلبه ها در بیاد، بار دینی جامعه رو به دوش بکشه، بار فرهنگی جامعه رو به دوش بکشه. انشاءالله صدی اوقات شدم. عرض بکنم خدمتتون که ایشون می فرماین که اشکالی که اینجا وجود داره این است که قضیه که شما میگید خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه، اما نادره. یعنی خیلی ایدئال منشانه فکر کردید که یک شرط در همه حالات مؤثر یگانه در بفرمایید جزاء باشه. شرط در همه حالات مؤثر یگانه در جزاء باشه. اما نکته ای که هست اینه، نکته ای که هست اینه که یه همچین شرطی در موارد استعمال جمله شرطیه پیدا نمیشه. یه شرطی که همیشه و همه جا در همه حالات یگان مؤثر به حساب بیاد یه کالای نایابی است که در استعمالات جمله شرطیه دیده نمیشه. و فقط همین که جمله شرطی یک کثیر استعمال باشه در شرطهایی که در همه حالات یگان مؤثر نیستند باعث میشه که یه ظهور در اون معنای نادر پیدا نکند. ظهور در معنای نادر پیدا نکند. میدونیم از چی مونه؟ فرض کن گندم خوب گندمی است که هیچ آفت نداشته باشه. وقتی تمام گندم‌های این شهر آفت زد، معیوب شد، دیگه کم کم واژه گندم اطلاق میشه به گندم معیوب. اگه یه کسی یه گندم خوبی داشته باشه بدون آفت، وقت قید میاره یه گندم بی آفت داره. این مثلا برعکس میشه. اینجا هم شرط خوب شرطی است که در همه حالات تأثیر تام به خودش رو حفظ بکنه. اما وقتی در اکثر قریب به اتفاق حالات جمله شرطیه در شرطی به کار می رود که همیشه و همه جا یگانه مؤثر نیست، دیگه نمیشه گفت این ظهور در اون شرط یگانه مؤثر دارد. مثل همون قصه گندم معیوب. حالا مثلا عسل رو نگاه کنید. عسل دیگه، عسلی که تو شکر بریزن اینقدر زیاده، عسل تقلبی اینقدر زیاده که ای کسی عسل خالص داشت قید میزنه که 100% خالص آن 100% طبیعی. ولی اگه گفت عسله، گفتی آقا این عسل طبیعی، گفت عسله بدون تقلبی، یه لاغت تزمین هیچ نده، قاعده کار. خب بخوریم چند خطی وقتمون گذشته. و فیه، اشکالی که در این وجه هست، فیه تمسک به اطلاق احوالی شرط به اون میخواد. اشکالی که در تمسک به اطلاقی احوالی شرط هست این است که انه لا تکاد و تنکر دلالت و علی المفهوم، انکار نخواهد شد دلالت بر مفهوم مع اطلاقهی کذالک. اگر جمله شرطی همچین اطلاقی داشت، اگر جمله شرطی همچین اطلاقی داشت قطعا دال بر مفهوم هست. لا تکاد و تنکر دلالت چی رو فقا؟ جمله شرطیه بر چی؟ بر مفهوم. مع اطلاق چی؟ شرط کذاله یعنی مطلقا، سوا اون قارنه او سبقه. این کذاله یعنی حتی لو قارنه او سبقه الاخر به اون میخوره. اگر واقعا شرط در جمله شرطیه همیشه و همه جا یگانه مؤثر باشه، ما منکر دلالت جمله شرطی بر مفهوم نیستیم، حق با شماست. اما الا انه من المعلوم ندرت و تحقق این اطلاق، ضمیر تحققی به چی میخوره؟ اطلاق. ندرت تحقق این اطلاق شرط است کذالک و مخلفاتش. لولم نقول به عدم اتفاقه، اگر قائل نشیم به عدم اتفاق اون اطلاع. حالا تو حاشیه بنویسید معنای این جمله چیه؟ چی میخواد بگه؟ تو حاشیه بنویسید. میخواد بگه که بسیار کم استعمال میشه جمله شرطیه در جایی که شرط همیشه در همه حالات مؤثر تام باشه، علت تام باشه. بسیار کم اتفاق میفته که شرط در همه حالات علت تام مؤثر یگانه باشه. هر جمله شرطیه که شما نگاه بکنید ببینید یا جزء العله است یا گاهی اوقات میشه جزء العله، که همیشه و همه جا علیتش رو نحو تام حفظ بکنی پدیده خیلی نادری است. فتلخص به ما ذکرنا، خلاصه حرفی که ایشون میخواد بزنه. تا به حال سه وجه واسه مفهوم ذکر کردیم، بازم در حرفای بعدی آخر میاد ها. انه لم ینهز دلیلون، دلیلی قائم نشده علا وضع مثل این چی؟ شرطیه. علا تلک الخصوصیت المنطوبیت المستتبعت للمفهوم، خصوصیت چی رفقا؟ منطوبی، که به دنبال دارد مستتبع چیه؟ مفهوم. قبلا گفتم باید یه خصوصیتی در منطوب باشه تو ازش مفهوم بیرون بیاد. انتفاع اندل انتفاع میشه چی؟ مفهوم. ولم تقوم، وضع که هیچی قرینه عامه هم وجود نداره. ولم تقوم الا این خصوصیت قرینتون عامه، بر این خصوصیت قرینه عامه هم قائم نشد. تا اینجا روشنه؟ خب پس فقا برای ثبوت مفهوم در جمله شرطیه، برای ثبوت مفهوم در جمله شرطیه نه وضع به داد شما میرسه نه قرینه عامه. خب از چی هست؟ ایشون میگه فقط چیزی که وجود داره قرینه خاصه است. قرینه خاصه، یه وقتایی هست به قرینه خاصه میفهمیم که با انتفاع شرط مفهوم حاصل میشه، جزاء بفرمایید منتفی میشه. به قرینه خاصه است، در یه فضایی است، در یک عالمی است، در یک شرایطی است. مثلا از خارج متوجه میشیم که این جزا هیچ علت دیگری جز این شرط نداره، به انتفاع این شرط اون جزا هم منتفی است. که خب این دیگه به درد ادعای مفهوم نمیخوره. کسی که مدعی مفهومه باید یا بر اساس وضع یا بر اساس قرینه عامه مثل اطلاق و مقدمات حکمت بیاد به شکل کلی بگه جمله شرطیه هر جا به کار رفت داله بر انتفاع این دل انتفاع. اینکه در یه شرایط خاصی از باب اتفاق ما از خارج بفهمیم شرط علت انحصاری جزاست، این به درد ادعای مفهوم در جمله شرطیه نمیخوره. این هم بخونیم تمام کنیم. اما قیام و ها رفقا بنویسید، ها به چی میخوره؟ قرینه. قیام قرینه احیاناً، قیام قرینه بر چی؟ قیام قرینه بر اون خصوصیت منطقیه که پایه و اساس مفهومه. قیام قرینه احیاناً. خب حالا یه سوا یادداشت کن. سوا اون کانت مقدمات الحکمت او غیرها، سوا اون کانت مقدمات الحکمت او غیرها. حواستون از چه اونجا کف، اینجا فتح دادم. کانت به چی برمیگرده؟ قرینه. حالا چه این قرینه بخواد بفرمایید مقدمات حکمت باشه یا غیر مقدمات حکمت. احیانا که میگه یعنی دائما نه، گاهی. این فم مالا یکاد و یون کرد، یه فا اینجا میخواد رفقا. میدونی چرا؟ اما باعث میشه که سر خبر فا بیاد. و اما قیامها احیانا مما لا یکاد و ینکر، مما لا یکاد و ینکر، یه فا میخواد، این فمما لا یکاد و ینکر.
این منکر نیستیم ما، این که حالا گهگاهی به مناسبت به قرینه خاص مفهوم به دست بیاد، این خصوصیت منطقی اثبات بشه، لا یکاد و ینکر، این کسی منکرش نیست، قابل انکار نیست، ترجمهش از چیزهاییست که قابل انکار نیست، میشه ترجمه این با لا یکاد و ینکر. اما حواست باشه، کسی که قائل به مفهوم است نفع نمیرساند او را، فلا یجدل قائل بالمفهوم، این القائل میشه مفعول لا یجدی، نفع نمیرساند قائل به مفهوم را، چی نفع نمیرسونه؟ انه میشه فاعل لا یجدی، انه این مفهوم، این که این مفهوم مقتضای اطلاق باشه، نفع نمیرساند قائل به مفهوم را، این که این مفهوم مقتضای اطلاق باشه در مقام خاص، فی مقام من یه خاص بنویسید، در یه مقام خاص من باب الاتفاق، این که در یه مقام خاصی من باب الاتفاق این مفهوم مقتضای اطلاق بشه، نفع نمیرساند قائل به مفهوم را. بعد قائل به مفهوم دائما یا غالبا بتونه اثبات بکنه مفهوم را، نه گاهن احیانا در مقام خاص، اونم به قرینه خاصه. این هم از این، یه توضیح هم میخواد جلسه بعد، وقتمون گذشته. و السلام علیکم.